ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، سلام، شب بخیر. ایران در رتبه 58 جهان در فراگیری واکسیناسیون قرار گرفت. این نتایج تازه ترین داده های دانشگاه جانز هاپکینز درباره رتبه جهانی کشورها از نظر میزان واکسیناسیون است. در این رتبه بندی ایران بالاتر از آمریکا و ترکیه قرار گرفته است. در این نظرسنجی میزان واکسیناسیون در ایران 64% اعلام شده که به نظر می رسد گزارش بر مبنای اطلاعات گذشته تنظیم شده است. آنطور که وزیر بهداشت امروز اعلام کرد، تا کنون 90% مردم ایران مرحله اول و 80% مرحله دوم واکسن را زدند. بنابر اعلام آموزش و پرورش، در سال گذشته تحصیلی نمره خیلی خوب در درس زبان فارسی 10% کم شده. به گفته معاون آموزش ابتدایی، مقایسه نتایج ارزشیابی سال تحصیلی گذشته با دو سال قبل از آن در رابطه با کیفیت یادگیری دانش آموزان از کاهش 10% نتیجه خیلی خوب در درس فارسی دانش آموزان پایه اول و دوم حکایت دارد. خانم حکیمزاده این افت نمره تحصیلی را ناشی از کاهش کیفیت آموزشی در شرایط آموزش‌های غیر حضوری خوانده. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفته نتایج مشابهی درباره افت تحصیلی در کشورهای دیگر دنیا هم به دلیل آموزش غیر حضوری منتشر شده. یک خانم شیرازی 40 ساله 5 قلو به دنیا آورد. این 5 نوزاد که 3 پسر و 2 دخترند در بیمارستان حضرت زینب سلام الله علیه شیراز به دنیا آمدند. وزن نوزادان از 800 گرم تا 1 کیلو و 20 گرم است و به گفته مدیر بیمارستان حال برخی از آنها با استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات به کار گرفته شده نسبتاً خوب است. مادر این نوزادان در زایمان نخست خود هم 2 قلو به دنیا آورد. مدیر بیمارستان حضرت زینب شیراز گفته از ابتدای امسال تا کنون 3 مورد 5 قلوزایی در این بیمارستان ثبت شده است. و بانک مرکزی از پرداخت 776 هزار فقره وام ازدواج از ابتدای امسال خبر داد. بنابر اعلام بانک مرکزی 257 هزار نفر هم در صف دریافت وامند که متناسب با جذب منابع بانکی آن را دریافت خواهند کرد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده متقاضیان می توانند در سامانه تسهیلات ازدواج به نشانه ve.cbi.ir بدون پرداخت هزینه نامنویسی کنند. حداقل مبلغ وام ازدواج 70 و حد اکثر آن 100 میلیون تومان به ازای هر یک از زوجین است. بخش بعدی خبر 23.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عفیشی با برسام کمکی، آره توی روزام کمکی، از من برسامو پیدا کردم، کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام سالم و سرپام.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی افتخار دارم که به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم امشب در 21 شب از دی ماه 1400 با افتخار با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما باشم، انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. شب خاطر انگیزی براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید. مهربانم هرگز مایوس نباش که من امیدم را در یأس یافتم و مهتاب را در شب تاریک.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب و سودمند می‌خونید و مطالعه کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد می‌دید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که دربارش با شما صحبت میکنم، مالون میمیرد، اثری از ساموئل بکت. ساموئل بارکلی بکت شاعر و نمایشنامه‌نویس ایرلندی بود. بکت به واسطه علاقه‌اش به زبان فرانسه در رشته ادبیات و زبان فرانسه تحصیل کرد و در سال 1927 با مدرک کارشناسی دانش آموخته شد و بعد به پاریس رفت و به تدریس زبان فرانسه مشغول شد. آثار بکت بی‌پروا و بنابر نظر منتقدان عمیقاً بدبینانه است. این حس بدبینی اغلب با قریحه طنز پردازی قوی و غالبا نیشدار نویسنده تلطیف میشه. بکت در سال 1931 اولین رمان خودش رو به نام رویای زیبای زنان معمولی نوشت و همینطور در جنگ جهانی دوم به سبب شجاعتهاش در نبرد با ارتش آلمان از دولت فرانسه نشان ویژه دریافت کرد. نشان ویژه صلیب جنگ که به منظور ارج نهادن به کسانی اهدا میشد که در جنگ جهانی دوم جنگیدند. بکت در سال 1969 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبی شد. از آثار این نویسنده میتونیم به بازی، فاجعه، روزهای خوش و در انتظار گودو اشاره بکنیم. و همینطور مورفی و مالون میمیرد از جمله رمان‌های او هستند. ساموئل بکت در سال 1989 درگذشت و در گورستان مونپارناس در فرانسه به خاک سپرده شد. و اما دوستان عزیزم، مالون میمیرد رمانی است از ساموئل بکت. این اثر رو بکت نخست به زبان فرانسه نوشت و بعد به انگلیسی ترجمه کرد. این رمان در سال 1951 منتشر شده. در واقع راوی اول شخص داستان که تا اواسط راه اسمی نداره به فلج و مرگ نزدیکه و به تختی در یک مؤسسه مخصوص فقرا بسته شده. وضعیت رقت‌انگیزش رو توصیف میکنه و در این حال در دفترچه یادداشتی مشغول شرح دادن زندگی خودش و روایت داستان آخریست که در حال نگارش اونه. مالون میمیرد با درون مایه رازآلود خودش، ساختار نامنسجم و روایت‌های گسیخته که ترتیب و تسلسل زمانی خاصی هم ندارن، پیرنگ داستان‌ها رو تحت تأثیر قرار داده. بکت از شکل کلاسیکی که در داستان‌های واقع‌گرایانه بازتاب پیدا می‌کرد و سبب می‌شد تا روایت داستان در زمان خطی و مسیر تقویمی پیش بره فاصله می‌گیره. این نویسنده با استفاده از توهمات، هذیان‌گویی، کابوس‌ها و خاطرات درهم ریخته قصد داره تا مخاطب رو با شخصیت اصلی یعنی مالون همراه کنه. بکت با استفاده از تداعی، تکرار و جابجایی هویت‌ها، ساختاری نامنظم و نامنسجم از روایت به وجود آورده تا نشانگر تکه‌های از هم گسیخته شخصیت انسان مدرن باشه. از دیدگاه بکت، روان انسان یک پارچه نیست و ابهام و تناقض دو اصل مهم در انگیزه‌های رفتاری انسان به حساب میاد. بنابراین از نظر او داستان هم نباید ساختار و شکل منسجمی داشته باشه. بکت در این رمان با شتاب می نویسه و قوانین عقلی رو رعایت نمی کنه و خودش هم به این بی‌نظمی واقفه و این نگارش خودکار که از ضمیر ناخودآگاه نویسنده نشأت می گیره در کل داستان مالون می میرد موج می زنه. نگارش خودکار این امکان رو به نویسنده داده تا از هر گونه جمله هایی که ناخودآگاه به ذهنش القا می شه دریغ نکنه. در واقع شک و تردید که از مباحث مهم فلسفیه در کل داستان موج میزنه. شک یکی از مشخصه های داستان عصر مدرن هم هست. در مالون میمیرد راوی هنوز نمیدونه که در بیمارستان یا تیمارستان، حتی نمیدونه که میمیره، اما مدام از مردن میگه. این شک رو که بخشی از روان راوی روان پریش یعنی همون مالونه میشه در تمام طول داستان درک کرد، همچنان که در بخشی از کتاب می‌خوانیم: به زودی می‌میرم و همه چیز تمام می‌شود. شاید ماه دیگر، شاید هم اشتباه می‌کنم. این پریشانی ذهنی و گسیختگی فکری دائما پیرنگ داستان رو مغشوش می‌کنه و همینطور وقایع آشفتی ذهن رو هم برملا می‌کنه. شخصیت‌های گوناگون در داستان در واقع زاییده ذهن خیالاتی راوی یا مالون و روان چند پاره او هستند. در داستان ابتدا مرگ در ذهن راوی اتفاق میفته و مالون به خواب و رویا یا عالم دیوانگان متوسل میشه تا بتونه روزنه امیدی برای خودش پیدا کنه. داستان از زندگی فعلی به زندگی گذشته در رفت و آمده و سیر منطقی وقایع به یک باره به هم میریزه. در این اثر بیش از این که توالی صحنه‌ها روایت رو پیش ببره، توالی تصاویری که راوی در واقعیت یا خیال میبینه داستان رو جلو میبره و نویسنده قصد نداره که خودش رو به جهان بیرون از خودش ارجاع بده، بلکه خواننده رو به فضای عجیب ناخودآگاه خودش میکشونه. مالون میمیرد به طرزی فزاینده در تاریکی پیش میره. به گزاره یک صدا، طرحی مختصر و راوی پیری که با غرور از ناتوانی خودش حرف میزنه. همون گونه که عنوان کتاب هم بهش اشاره داره، تنها عنصر انسجام بخش کتاب همانا مرگ مالونه. مالون میمیرد در واقع یک تکگوییه و خواننده با داستانهای تو در تویی طرفه که هر کدومشون به داستان اصلی و بزرگتر میپیوندن. اون چیزی که مالون میمیرد رو جذاب و خوندنی میکنه نه طرح داستانی اون، بلکه نگرش متفاوت و دگرگون نویسنده به جهان پیرامون خودش و طرح دیدگاه‌های غالباً فلسفیه. این رمان انسان بی‌دفاع مواجه شده با غرایب قرن بیستم رو به تصویر می‌کشه. مالون می‌میرد یادداشت‌های یک دیوانه محسوب میشه، با این تفاوت که کلمات به دیوانگی نمی‌زنن و مخاطب حس نمی‌کنه با یک دیوانه همراهه. و اما میرسیم به خلاصه ای از داستان مالون میمیرد، اثری از ساموئل بکت. داستان درباره مالون، پیرمردی حدوداً 80 ساله که دچار نوعی روان پریشیه. پیرمرد در اتاقش روزهای آخر زندگی رو پشت سر می‌گذاره. مالون در تمام طول داستان روی تخت خودش دراز کشیده و از جای خودش حرکت نمی‌کنه. غذاش رو فردی که تنها دستش پیداست کنار در میگذره و مالون با عصای بسیار بلندش اون رو به طرف خودش میکشه. مالون در یک اتاقه، اما اینکه چطور به اونجا رسیده، چقدر اونجا بوده و چه کسی به اون میرسه همه رازن. حد میزنه که بیهوش شده یا ضربه ای بهش وارد شده. مالون در حال هذیانگویی و یادآوری اتفاقات زندگی خودش به صورت پراکنده و همینطور روایت داستانهایی که شاید همون حقیقت زندگیش باشه. جهان مالون جهانی بی رنگ و بی هدف که دیگه نه شادی براش اهمیت داره نه خشم. پیرمرد در همین حال انتظار مرگ برای گذروندن وقت قصه هایی در هم در ذهن خودش میسازه و شخصیت های گوناگون و متفاوت از ذهن او و تخیل او میگذرند. مالون که پیدا نیست در تیمارستان یا بیمارستانه، مدام در حالتی از شک و ابهام قرار داره و تنها کاری که انجام میده نوشتنه. نوشتن با مدادی که جزو محدود داراییاشه. نوشتن تنها سرگرمی اونه، تنها راهیه که به یاری اون میتونه بر انتظار سرسام آور مرگ چیره بشه. مالون یک سر داستان مینویسه و به خیال خودش با نوشتن به مرگ نزدیک میشه. مالون در وضعیتی بسیار بد به سر میبره، در حال احتضار و در آرزوی مرگه و اصلا نمیدونه و به یاد نمیاره چگونه به اتاقی که در اون مدفون شده پا نهاده. مالون در داستان‌های خیالیش داستان پسری به نام ساپوسکات رو برای خودش نقل می‌کنه. پسری که دچار نوعی وسواس بیهوده‌گوییه و تنها کاری که انجام میده پرسه زدن هول و هوش خونه یک کشاورزی به نام لمبرته که با همسر و فرزندانش زندگی می‌کنه. ساپوسکات بودن در طبیعت رو دوست داره و نگرشش نسبت به جهان با نگرش انسان‌های اطرافش متفاوته. زمانی که داستان ساپوسکات حوصله مالون رو سر میبره، او به داستان دیگری میپردازه و در یک ثانیه مکمن نامی رو جایگزین ساپوسکات میکنه و ساپوسکات رو کنار میگذاره. مکمن کارگر دورگردیه که بر اثر یأس شغلی در شهری بزرگ و مدرن آسیب روحی دیده و برای همین به یک تیمارستان منتقل شده و در اونجا از پرستاری های پیرزنی به نام مول برخوردار شده. مکمن به رغم عجز و ناتوانی در کنار پیرزن به نوعی آرامش و امنیت دست پیدا میکنه، اما مدتی بعد مول میمیره و مکمن رو به مراقبت مردی سادیسمی به نام لموئل میسپاره. مالون داستان مکمن در تیمارستان رو ادامه میده تا میرسه به روزی که یک بانوی نیکوکار به تیمارستان میاد و تصمیم میگیره عده‌ای از بیماران رو برای سفری تفریحی از تیمارستان خارج کنه. بانوی نیکوکار با دو مأمور تیمارستان لموئل و بیماران تحت مراقبت او از جمله مکمن به هواخوری میرن. همچنان که مالون در حال تعریف قصد مکمنه، به چند قتل هم که توسط خودش به وقوع پیوسته اعتراف میکنه و باز به قصه مکمن برمیگرده. لموئل در جزیره‌ای که برای تفریح به اونجا رفتن، بانوی نیکوکار رو به شدت زخمی میکنه و دو همراهش رو به قتل میرسونه و همراه بیمارانش سوار قایق میشه و به دریا میزنه. همچنان که قایق بی هدف در تاریکی پیش میره، مالون هم که شاید همون مکمن بوده به سمت مرگ پیش میره و ذهنش به انتهای راه نزدیک میشه. مالون به آرامشی کم نظیر و ممتد دست پیدا میکنه. مجازات زندگی به سر میرسه. مجازات نسبت به چیزی که مالون دینش رو به اون پرداخته. هیچ چیز باقی نمیمونه، چرا که مرگ حلال آخرین و مستحکمترین وسواس‌های ذهنیه. مالون به سمت مرگ رفته، کلامش آشفته شده و به تدریج کمرنگ و در نهایت قطع میشه و دیگر مالون میمیرد. مرگ مالون پایان مالون میمیرد است. مرگ که نمای کلی داستان است در پایان به واقعیت میپیوندد. دوستان عزیز، این هم خلاصه ای از اثر ساموئل بکت با نام مالون میمیرد. با جمله های از همین کتاب این برنامه رو به پایان برد. وقت تنگ است برای گفتن تمام آن چیزهایی که بر قلب و وجدان سنگینی می کنند و برای انجام تمام کارهایی که باید انجام داد وقت تنگ است. روزی از اینکه هنر اندیشیدن را نیاموخته ایم افسوس می خوریم. آخرین کلام هنوز گفته نشده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تلنگور در فصل زمستان اگه احساس سرما کردیم، به جای زیاد کردن دمای پکیج یا بخاری برقی میتونیم لباس گرمتر بپوشیم. اگه سعی کنیم دمای خونه رو چند درجه پایین تر از حد معمول نگه داریم، تا حد زیادی در مصرف انرژی برق صرفه‌جویی کردیم. با توجه به اینکه انرژی زیادی برای گرم کردن آب مصرف میشه، بنابراین بهتره به دمای آب هنگام شستشو دقت و بیشتر از نیازمون آب رو گرم نکنیم. برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در زمان انتقال آب، از عایق بودن لوله کشی آب گرم مطمئن بشیم و همچنین زمان حمام کردنمون رو کوتاه کنیم. آب قابل احترام است. احترام به آب، احترام به زندگی و فرهنگ کهن قدردانی از نعمات الهی است. مسئولیت استفاده بهینه همراه با قدردانی از هر قطره آب بر عهده ماست. آب یک میراث ارزشمند از پدرانمان و امانتی نزد ما برای فرزندانمان است. زندگی آب در دستان ماست و زندگی ما در گرو حیات آب. تصفیه و بازیافت آب سالم و شیرین دشوار و پرهزینه است. آن را هدر ندهید.
Thank you. صدت رگی سواند چون نسیم اگر بکویم شکفت به گلشن دل گلش غرزویم فروغ مهر روشن شود این شب جدایی اگر این مه فسونگر نگهی کنی به سویم سرشت شوقم به دامان ریزه نوای عشق از دل و جان خیزه سرشت شوقم به دامان ریزه نوای عشق از دل و جان خیزه تو غم مرا ندانی که به جان من نشسته تو بیا تو بیا که دو چشم من نخفته دل من ز غمت به خدا دمی نرسته سرشت شوقم به دامان ریزه نوای عشق از دل و جان خیزه به پیام آشنایی به کلام دل نوازی نرسد پیام مهری زلب نوش تو هم نکنی زمن تو یادی که فراموش تو هم چه شود چون نسیم زهری به من و پلده من گذری تاریکی غم از دل ببری تاریکی غم از دل ببری تو همون بلای جانی که دل مرا شکسته تو غم مرا ندانی که به جان من نشسته تو بیا تو بیا که دو چشم من نخفته دل من ز غمت به خدا دمی نرسته سرشت شوقم به دامان ریزه نوای عشق از دل و جان خیزه چار سازی به پیام آشنایی به کلام دل نوازی نرسد پیام مهری زلب نوش تو هم نکنی زمن تو یادی که فراموش تو هم چه شود چون نسیم زهری به من و کل به من گذری تاریکی غم از دل ببری
کنجد باراشو ببین شیره و شهداشو ببین حلوا ارده هاشو ببین برسامو پیدا کردم
نخوری چیزای علکی، قبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
از من
برسامو پیدا کردم، کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام سال و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.